گیج و گنگ با خودم میگویم نکند این جناب لعنتی خود شیطان است. به خصوص وقتی یک هلندی دیگر را به خاطر میآورم. مالتا تیولی، شاعر دلیر هلندی که توصیف کرده بود فربهی و بشراشی و انباشت ثروت سیری ناپذیر این آقایون از چپاول دسترنج مردم مالزی است. دوستان نزدیک من، آنهایی که به جهان بینی، به باورها و حساسیت‌هایم آشنا هستند، می توانند درک کنند که من چقدر در این موقعیت مبتذل عذاب می کشم و این نفرت غیر ارادی و ناخواسته مثل خوره روح مرا می خورد. دوستان من شگفت زده می شوند، نه برای بیگناهی دشمن یا رفتار غیر منطقیم، بلکه برای وجود تناقضی شگرف و بنیادی بین این وضعیت و احساس واقعی من و باورهایم و آنچه که برایم عزیز و محترم است. به طور مشخص بگویم، من در این دنیا به هیچ چیز عمیقاً باور ندارم و هیچ چیز برای من مقدس نیست الا وحدت و یگانگی. به نظر من هر چه در این جهان است در تمامیت خود شکل خدایی دارد و حالا این من میخواهد خودش را خیلی جدی بگیرد. من در زندگیم کارهای احمقانه و ناخوشایندی کردم و رنج بردم، اما دوباره و چند باره توانستم خود را رها سازم، منم را فراموش کنم و خود را به وحدت و یگانگی تسلیم کنم و به این درک و معرفت دست یابم که دوپاره بودن از درون و بیرون بین من و دنیا توهم محض است و بعد از سر صدق با همه وجود خود را به وحدت و یگانگی بسپارم. دستیابی به این تعالی برای من آسان نیست، هیچ وقت نبوده، اما دوباره و دوباره با آن معجزه روبرو می شوم که مسیحیت به زیبایی تام آن را توفیق و مرحمت می نامد. همان تجربه یزدانی مصالحه و آشتی، دست کشیدن از سرکشی ها و خواهان سازش که در واقع همان من واگذار شده است. و حالا من دشمن خو، دوباره برون از یگانگی، کینه ورز و در گریبان رنج دوپاره بودن. مطمئنا من تنها نیستم. مردمان دیگر هم در این موقعیت هستند. زندگی میلیون ها انسان سراسر نبرد است. یک ستیزگر خودپسند، من و همه دنیا بر ضد من. نزد آنهایی که به یگانگی باور دارند و به عشق و هماهنگی، این وضعیت غریب و ناسازگار است. ابلهانه و از سر ضعف است. البته این را بگویم، همه کیش و آیین انسان مدرن حاکی از تجلیل و تکریم از همین من است و نبردهایش، اما این ستایش از من و نبردهایش برای آدمهای خیلی خیلی سطحی و پرزر و زور امکان پذیر است و در این ستایش از من احساس امنیت می کنند و خوشحال می شوند. اما نزد خردمند، نزد آنهایی که در بستر اندوه رشد کردند و در دامان رنج به بصیرت رسیدند، دستیابی به سعادت و نشاط در این نبرد میوه ممنوع است. نزد خردمند خوشنودی و سعادتمندی از طریق واگذاری من به جهان و تجربه زیستن در وحدت امکان پذیر است. البته نزد آدم‌های سطحی و خوشباور که خودشان را خیلی دوست می‌دارند و به دشمنانشان کینه می‌ورزند و به طور مثال میهن پرستان یا دین فروشان که اصلا لازم نیست به خودشان شک کنند، لابد هیچ کدام مقصر نیستند تا سرزنش شوند، زیرا باعث و بانی همه شرارت‌ها و بدبختی‌های موجود در کشورشان طبیعتاً یا فرانسه یا روسیه. مهم نیست کیها، یک کیهای دیگر که دشمنند حتماً. شاید این خلایق، آنهایی که جان سالم به در بردند، در آیین ددمنشانه و بدوی خودشان خیلی هم خوشحال و راضی باشند. شاید واقعاً زیر ذره حماقت رشک برانگیزانه سرحال و خوشحال باشند، اما این گونه خوشحالی ها سراسر مشکوک است. آیا عیار متعارفی وجود دارد برای ارزیابی کیفیت آن خوشحالی ها و از خود راضی بودن ها در قبال سعادتمندی های من؟ آیا نمودار متعارفی وجود دارد برای سنجیدن درد های آنها و از سوی دیگر رنج های من؟ بگذاریم. شبی دردناک، شبی بلند و طولانی گذشت تا به افکارم پروبال دادم. تبدار، خسته و درمانده در تخت افتاده بودم. قربانی مرد هلندی. هلندی هی سرفه می کند، توف می کند، هی می رود، هی می آید. با چشمهای واسوختم خسته از خواندنی طولانی، به جز خواندن چه می توانم کرد؟ بر نگاه می کنم. ناگهان احساس کردم که قطعاً باید از این وضعیت خودم را خلاص کنم. این خشم و غضب عذاب‌آور همین الان باید خاتمه یابد. به دشواری این احساس، یا بهتر بگویم این تصمیم، مثل آفتاب بامدادی سرد و صریح و روشن در ذهنم درخشید. در پیشگاه روحم استوار ایستادم، گفتم این تیغ در گلو، این خار در جگر باید چاره شود. برای رهایی از این وضعیت نکبت‌بار دو راه حل بیشتر به نظر نمی‌رسد. باید یکی را انتخاب کنم، یا باید خودم را نابود کنم یا هلندی را سربنیز کنم، بپرم گلویش را بفشارم و تسخیرش کنم. ناگفته نماند که همان موقع سرفه‌های هلندی طغیان خواهد کرد. هر دو راه حل بسیار عالی و تسکین دهنده است و البته ابلهانه. در ضمن همواره گرایش از میان برانداختن خودم در من وجود دارد که این به نفع هلندی تمام می شود. راه حل اول هم جاذبه دارد. به جای اینکه به خودم حمله کنم، بپرم روی هلندی او را خفه کنم یا به او شلیک کنم تا بمیرد و من زنده بمانم، فاتح از ددمنشی و سرمست از تنش و طغیانی کور. این هذیان ساده لوحانه که خودم را بکشم یا هلندی را سر بنیز کنم زود پایان گرفت. آدم می تواند خود را به این خواب و خیال ها بسپارد و در افسون این رویای باطل دمی پناه جوید، اما دیری نمی پاید که افسونش رای می بازد و چنانچه در این هذیان خوب بالا پایین شدم، این اشتیاق فرو نشست و باید اقرار کنم که آنچه می خواستم آنی بود و گذشت. در واقع من نابودی خود یا انقراض هلندی را نمی خواهم. دور کردن هلندی کافی است. حالا سعی می کنم دور شدنش را مجسم کنم. اول چراغ را خاموش میکنم، نقشه و برنامه قطار را از توی کشو در میآورم، میگذارم جلوی رویم و به زحمت پیدا میکنم که هلندی میتواند فردا صبح زود راه بیفتد و هر چه سریعتر به خانهش برسد. دل مشغولی لذت بخشی بود، میدیدمش. مجبوری تو صبح سرما بلند شد، رفت مستراح و برای آخرین بار سیفون اتاق 64 را کشید، چکمه‌هایش را پوشید، در را کوبید به هم و همینطور تو سرما لرزید لرزید تا رسید به ایستگاه قطار. می‌دیدمش سوار قطار شد. ساعت 8 رسید به باسیل. با مامورین گمرک بگو مگو کرد. همینطور که او دور می‌شد من کیف می‌کردم، اما تا برسد به پاریس نیروی تخیل من هم کاهش می‌یافت و قبل از اینکه به مرزهای هلند نزدیک شود همه تصویر شکست و هزار تکه شد. و اینها فقط وقت تلف کردن بود. ادو دشمن در درون من است و به این آسانی ها چیره شدن بران شدنی نیست. موضوع انتقام گرفتن از هلندی نیست. من باید آنطور که برازنده ورود من است نسبت به هلندی به طرز برخوردی مثبت و نیکو دست یابم. تکلیف کاملا روشن است. من باید تمام نفرت بیمعنی خود را پاره پاره کنم. باید بتوانم این آقای هلندی را دوست داشته باشم. بعد بگذاریم هی توف کند، سر و صدا را بیاندازد، زنده دلی و سرسلامتیش دیگر آزاردهنده نباشد. اگر من توفیق یابم که او را دوست داشته باشم، مافوق او خواهم شد. او دیگر از آن من است. تصور و خیالش دیگر در ضدیت با وحدت و یگانگی نیست. باور کنید میارزید، از بیخوابی شبانه هم بهره نیکو بردم. این تکلیف گرچه آسان می نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. یک شب تا صبح جان کندم تا یافتمش. من میباید هلندی را در ذهنم دگرگون کنم، دوباره بسازمش. آنچه که بر نفرت ورزیدن دلالت میکند و سرچشمه عذاب است برهم زنم و از عشق، از علایق و همدردی و برادری دوباره غالب بگیرم. اگر موفق نشوم، اگر این کوره، این گداختگی خوب نسوزاند و کمال نیابد، درمانده و پریشان خواهم ماند و عذاب هلندی در روزهای آتی مرا تا خرخره خفه خواهد کرد. میبایست من به سادگی و شایستگی به این گفته شگفت و حیرت آور واقعیت ببخشم. دشمنت را دوست بدار. از مدتها پیش به این حکمت آمده در انجیل انس داشتم. نه به سان یک دستور یا مقوله اخلاقی، بلکه به عنوان پیشنهادی دوستانه از خردمندی شریف که گویی پند میدهد ما را و میگوید سعی کن به کار گیری این حکمت را که از آنچه بر تو خواهد گذشت در شگفت میمانی. این را هم میدانستم که این اندرز نه تنها شامل اصول اخلاقی شریف و رفیع است، بلکه نافذترین شیوه در روانشناسی است برای دستیابی به سعادتمندی و نشاط. و همه حکمت و نظریه دوست داشتن در انجیل به علاوه کهکشانی از معانی دیگر همچنین ترکیبی است از اصول حساب شده در علم روانشناسی. البته پر واضح است که روانشناسی ساده لوح و جوان فقط میتواند زیر جلکی تایید کند و بس. سرانجام من توفیق یافتم. 3 شب تا صبح طول کشید. آسان نگذشت. عرق ریزی روح بود و کشمکشی پرشور. هلندی را در ذهنم احضار کردم. ابتدا با هیبتی ترسناک شروع کردم. با دقت و همه ریزکاری های ممکن، به طوری که حتی نه یک انگشت، نه یک لنگ کفش، نه یک کمان ابرو، نه یک شیار بر گونه از قلم نیفتاد تا اینکه توانستم کاملا او را در حضور خود ببینم، تا اینکه او را از آن خود کردم. بعد گذاشتم قدم بزند، بنشیند، بخندد، برود، بخوابد. می دیدمش چطور گردنش شل شد و سرش افتاد روی بالش. نزد شاعر دوست داشتن کسی یا چیزی یعنی توان دسترسی به آن با نیروی تخیل، تا در خیال بپروراندش، گرمایش بخشد، از خود اشباعش کند، با روح خود آغشتهش کند، از نفس خود به او بدمد، زنده کند، حیات بخشد، خیال ببافد و بازیگوشی کند. این کاری بود که من با دشمنم کردم تا تمام و کمال از آن من شد و با من یکی شد. بدون آن گردن خپل شاید من نمی توانستم موفق شوم، اما گردن کوتاه و رقت انگیز هلندی باعث نجات من شد. هلندی را هی لباس تنش کردم، هی لباسش را عوض کردم. یک دست کت و شلوار گشاد نیویورکی تنش کردم، در آوردم، لباس شنا تنش کردم، نشاندمش توی قایق پارو بزند، بعد نشاندمش پشت میز نارخوری هی بخورد. بعد یک سرباز از او ساختم، یک پادشاه، یک گدا، یک برده، پیرمرد، بچه. و در این تغییر و تبدیل ها گردن کوتاه و چشمهای متورمش تو چشم میخورد. اینها نقطه ضعفش بودند. باید همینجا خوب نگهش دارم و به ضعفهایش بچسبم. خیلی طول کشید تا هلندی را برگرداندم به جوانی. یک همسر جوان، شاه داماد شد، جلوی رویم ایستاد، بعد دانشجو شد، بعد یک آقا پسر دبیرستانی، و در نهایت وقتی تبدیل به پسر بچهش کردم، همان گردن کوتاه برای اولین بار مرا سخت به رقت آورد. در بستر مهربان همدردی هلندی قلب مرا رو بود. می دیدم چطور پدر و مادرش دلواپس بودند که پسرشان نفس تنگی دارد. وقتی دوباره دور رفتم، دور دور تا شد عاقل مرد، از عوارض سکته خفیف در رنج بود. ناگهان همه چیز درباره هلندی قابل لمس شد. لب‌های کلوفت، پلک‌های سنگین و صدای ناهنجارش همه در فهرست همدردی قرار گرفت. و همچنان قبل از اینکه به جان کندن بیفتد و بمیرد، همین فناپذیری او، ضرورت مرگ، مرگ گریزناپذیر او، احساسی برادرانه در من برانگیخت که مدت‌های مدیدی در من گم شده بود. بعد دیگر خوشحال و راضی بودم. چشمهایش را محکم بستم. چشمای خودم را هم روی هم گذاشتم. دیگر صبح شده بود و من مثل روح سرگردان میان بالش و پتو، خسته از این شب بلند و خلاقیت شاعرانه. در طول شبانه روز بعد نشانه های فراوانی بود حاکی از اینکه هلندی را تسخیر کرده بودم. این رفیق حالا می توانست بخندد، سرفه کند یا هر طور که دوست دارد سر و صدا کند، شلنگ تخته بیاندازد، صندلی ها را این ور آن ور کند، جوک بگوید، اما دیگر نمیتواند به متانت من خدشه ای وارد سازد. در طول روز در حد قابل قبول توانستم بنویسم و در طول شب در حد قابل قبول بخوابم. پیروزی من بس بزرگ بود، اما نتوانستم آنقدر که باید و شاید از آن لذت ببرم. صبح روز بعد از پیروزی هلندی ناگهان گذاشت و رفت و به طرز غریبی مرا هاج و واج باقی گذاشت. از این رو، از این دوستی خالی از خلل و به مشقت فراهم آمده بهره نماند و پس از آن همه اشتیاق سبب درد و محنت شد. اتاق هلندی، اتاق شماره 64 را یک پیرزن کوچولوی خاکستری با یک عصا که ته آن لاستیک دارد اشغال کرد. گاهی میبینمش. پیرزن یک همسایه ایدئال است. نه مزاحم میشود و نه خشم و خصومت مرا برمیانگیزد. برای روزها و روزها همسایه جدید من مدام سرچشمه نبود خیال و خیال بازی است. ترجیح می دهم هلندی من برگردد. این آقای هلندی که حالا قادر هستم دوستش بدم. در بخش کارشناسی این برنامه در خدمت آقای دکتر کیهان بهمنی، مترجم، استاد دانشگاه و پژوهشگر خوب کشورمون هستیم. خیلی خوش اومدین آقای دکتر. سلام.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه زادتوی داستان. خوشحالم در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون. داستان این آقای هلندی رو شنیدیم آقای دکتر. توی داستان اصلا اشاره نمیشه که این نویسنده درگیر نوشتن چیه، یا اشاره نمیشه که آیا به هتل پناه آورده که خلوتی برای نوشتن داشته باشه، یا مسافر، یا چه عامل دیگه. حال نمیدونم مثلا دونستنش اهمیتی داره یا نه، اما به هر حال با این روایت بستری در این داستان فراهم شده که این شخصیت نویسنده لحظه به لحظه خودش رو در این کشمکش و در ارتباط با انسانی دیگه واکاوی میکنه. میتونم خواهش کنم با روی کرده روانکاوانه این داستان و شخصیت رو برامون بررسی کنیم؟
هرمان هسه، برای اینکه کارهاش رو بخونیم اول از همه باید آشنایی داشته باشیم با اینکه دوست نزدیک کارل گوستاو یونگ.
بله.
و این دوستی حالا به سبب اتفاقاتی است که در زندگی خود هرمان هسه رخ میده. در سال 1916 دچار یک بحران روانی میشه.
بله.
زیر دست روانکاوی میره به نام لانگ که از شاگردان یونگ بوده و بعدن همین مسئله باعث میشه که کم کم با یونگ آشنا میشه، چندین جلسه با هم دیگه دیدار میکنن و صحبت میکنن و همه اینا باعث میشه که هرمان هسه خیلی علاقمند میشه به یونگ و در چند جا از یونگ به عنوان یک نابغه یاد میکنه. بعد از اینکه آثارش رو میخونه،
دنیای سمبل‌هاش رو اینا.
بله. در بحران دومی که در زندگیش پیش میاد در سال 1921 دچار یک مشکلی میشه که حالا در بین اهل ادب و نویسنده‌ها خیلی معروف است به رایترز بلاک، زمانی که نویسنده داره یک اثری رو مینویسه و یک جای دیگه گیر میکنه، دیگه نمیتونه هیچ کاری بکنه. اصطلاحی داریم برش رایترز بلاک که در اون زمان هرمان هسه داشته رمان سیزارتا رو مینوشته و دچار همین مشکل میشه، از یه طرف هم با همسرش دچار مشکل میشه و همه اینا باعث میشه که مجددا نزد یونگ میره برای اون بحث تحلیل روانی و خب یونگ خیلی بهش کمک میکنه از این بحران در بیاد و این دوستیشون ادامه داره تا چندین سال بعد که کم کم بدبین میشه به روانشناسی و علتش هم توضیح میده، میگه بخاطر اینکه من دیدم خیلی از موارد نه تنها نتونست روانکاوی بیمار رو بهتر بکنه بلکه حتی حالش رو بدتر هم کرد، دیگه اون علاقه‌اش رو از دست میده. اما همون تأثیرات اولیه باعث میشه که رمان‌هایی که مینویسه اکثرا رمان‌های روانشناختی باشه و اصلا معروف ترین اثرش دمیان یک رمان یونگیه. یعنی تمام عناصری که ما در روانکاوی یونگ داریم رو میتونیم در این رمان یا در داستانهای دیگرش ببینیم. نویسندهی که به شدت نزدیک روانکاوی حرکت میکنه و انگار اون افکار که از یونگ گرفته بوده یا از روانشناسی گرفته بوده در مجموع به نفعی در کاراش هم نفوذ کرده. از جمله در همین داستان کوتاهی که خوندیم یا در آثار دیگرش شما میتونید چیزی رو که ما بهش میگیم دپ سایکولوژی یا روانشناسی عمیق که از فروید شروع شد و بعدن یونگ ادامه داد و همه اینها هم بر پایه این بود که انسان دارای ضمیر ناخودآگاه هست و اون بحث‌های دیگه‌ای که حالا در روانشناسی فرویدی مطرح میشه، همه اینها رو در کنار هم دیگه که بذاریم چیزی هست که معمولاً برای بررسی و تجزیه و تحلیل آثار حسه خیلی میشه ازشون استفاده کرد. در مورد همین داستان هم ما با نویسنده مواجه هستیم که به یک هتل مراجعه کرده. نویسنده‌ای که خیلی هم مشکل داره از نظر روانی، بارها در طول داستان خودش اعتراف میکنه حالا اگر من یک آدم منطقی و عادی بودم مثل همه میتونستم راحت خودم رو با این وضعیت وفق بدم. اما مشکلی که داره همون مشکل معروف به هم خوردن روان هست و نمیتونه تعادل رو در ذهن خودش حفظ بکنه. یونگ هم به ما میگه ما همینطور که یک کالکتیو آنکانشس یا ضمیر ناخودآگاه جمعی داریم، یک پرسونال آنکانشس یا ضمیر ناخودآگاه فردی هم داریم. هر انسانی مایله که یک موازنه بین این دوتا به وجود بیاره و حرکت کردن به سمت هر کدومشون باعث میشه این موازنه و تعادل روانی فرد به هم بخوره. مثلا آدم هایی که خسیس هستن یا آدم هایی که همه چیز رو برای خودشون میخوان، اینا کسانی هستن که بیش از حد به سمت اون پرسونال آنکانشس خودشون حرکت میکنن و از اون طرف هم شما آدم هایی میبینید که تمام تلاششونو میکنن برای اینکه دیگران رو از خودشون راضی نگه دارن و اصلا خودشون رو فراموش میکنن، فدای دیگران میکنن. خب این هم حالت دیگه این یا نقطه مقابلش هست. هر زمان که تعادل بین این دو تا به هم بخوره روان انسان دچار مشکل میشه و نویسنده ما دقیقاً دچار این مشکل هست. راوی که داره قصه رو برای ما تعریف میکنه که آدمی از جمع بدش میاد و همش به فکر خودش هست و میخواد که خودش کار خودش رو ادامه بده، داستانش رو بنویسه بدون اینکه توجه داشته باشه به جهان اطراف خودش. پس میشه گفتش که ما در این داستان با یک فردی مواجه هستیم که یک مقدار دچار عدم تعادل بین این دوتا نیروی قوی در وجود خودش شده. در داستان چند تا خط طلایی داریم ما که کلاً خود داستان رو توضیح میدن. مثلا در جای برمیگرده میگه البته از خواندن، نوشتن، سکوت و اندیشیدن هم خبری نیست، مدام و پیوسته این ورور جادو حرف میزنند. خب این دقیقا نشون میده که اون جایی که این آدم درش زندگی میکنه در نیمه پرسونال آنکانشس خودش هست، یعنی این آدم یک جور فردیت رو ترجیح میده به اون جمع، و نقطه مقابلشون آقای هلندی و خانواده‌شی که همیشه 5-6 از دوستاش خونه‌شون هستن، میگن میشنوه، پس اون حالت جمعیتی که نویسنده ازش دور شده و این دور شدن باعث شده که دچار این ناراحتی بشه و بعدم که هی شروع میکنه بحران رو برای خودش بیشتر و بیشتر میکنه تا اینکه بالاخره به اوج میرسه و تصمیم میگیره که مشکل رو به نحوی حلش
بکنه. این آقای هلندی بودنش که تاکید خاصی نبوده.
نه، به واسطه اینکه خودشم نویسنده آلمانی بوده، اینا فرنگای هستن که خیلی نزدیک
به همان بعد. در بخش مهمی از داستان به باورها و جهانبینی این راوی پرداخته میشه. راوی چطور این آزارهای بی‌غرض مرد هلندی رو تبدیل به خصومت شخصی کرده؟ یه جا دقیقا میگه که یک ستیزگر خودپسند، من و همه بر ضد من. در مورد این بخش از داستانم لطف میکنیم برامون توضیح بفرمایید.
لازمه که ما با مفهومی آشنا بشیم که در فلسفه و روانشناسی زیاد بهش اشاره میشه و اون هم خود هست. البته این خود به معنی سلف، حالا در زبان انگلیسی که میگن، جوهره وجودی انسان هست و برای توضیح دادن بهش شاید لازم باشه ما ساعت‌ها بشینیم اینجا صحبت بکنیم. اون چیزی که شخصیت و وجود انسان رو میسازه در واقع اون سلف هست. اما نسبت به این سلف نظرات مختلفی وجود داره. یک دیدگاهی که وجود داره میگه که سلف چیزی نیست که رفتارهای ما رو میسازه، بلکه رفتارهای ما هستن که اون سلف رو میسازن. اگر بخوایم ساده تر بگیم، شخصیت انسان چیزی نیست که رفتارهاشو میسازه، بلکه رفتارها هستن که شخصیت انسان رو میسازن. شاید خیلی عجیب به نظر برسه، چون ما همیشه برعکسش فکر میکنیم. یه مثال براتون بزنم. اگر ما مکبث شکسپیر رو بخونیم یا اوتلو رو بخونیم، ببینیم که مکبث یک سردار خیلی شجاعی بوده که از همه نظر رفتارهاش درست بوده، اما در یک جا به خاطر وسوسه‌هایی که از بیرون میشه، حالا توسط لیدی مکبث یا در مورد اوتلو به خاطر اینکه یگو شروع میکنه به دسیسه کردن، همه اینها باعث میشه که این رفتارهاش عوض بشه و دیگه مکبثی که در انتهای داستان داریم یا اوتلوی که در انتهای داستان داریم اصلا اون مکبث اوتلوی اول داستان نیستن. پس بنابراین رفتارهای اینهاست که شخصیتاشون رو ساخته، نه شخصیت اینها.
درسته.
این نکته خیلی مهمی است که در این داستان هم ما دقیقا همینو داریم. راوی داستان ما که یک نویسنده هست شروع میکنه برای خودش یک طرح توطئه‌ای رو توی ذهن خودش به وجود میاره و هی مدام خودش رو منزوی تر میکنه. هر چقدر اون آقای هلندی در اتاقش بیشتر خوشحال بوده، با همسر خودش ارتباط داشته، با دوستانه، این همه چیز رو به خودش میگرفته. مدام این باعث میشه که بیشتر دچار اون حالت گیری که توی داستان نویسی داشت و نمیتونست داستان خودش رو پیش ببره، گفتیم خود این بلایی بود که سر خود هرمان هسه هم اومده بوده، این مدام در این منجلابی که برای خودش به وجود آورده بیشتر فرو میره و نمیتونه خودش رو از اونجا بیرون بیاره تا اینکه یک چه تصمیم میگیره که این مسئله رو، این زنجیره رو قطع بکنه و دیگه با این افکار منفی وضعیتی که درش قرار گرفته رو بدتر نکنه.
درسته. این سازوکار دفاعی که شخصیت داستان انتخاب میکنه، سعی میکنه با تصویرسازی نفرت و خصومت رو از بین ببره، عشق و علاقه رو جایگزین کنه، علمیه یا فقط یه نقش گره‌گشایی توی داستان داره ایفا میکنه؟
100% علمیه. حالا در روانشناسی اسامی مختلفی براش به کار برده، اما یکی از مکانیزم‌های دفاعی ما چیزی هست که بهش میگیم اکومودیشن یا همون انطباق یا تطبیق.
بله.
یکی از قدرت‌ها و توانایی انسان اینه که میتونه خودش رو با شرایط اطراف تطبیق بده و اینجا هم راوی داستان و قهرمان داستان ما همین تصمیم رو میگیره. یعنی وقتی میبینه که نمیتونه شرایط بهتر بکنه، تصمیم میگیره خودش رو با شرایط جدید اکوموده بکنه.
درسته.
یا تطبیق بده.
بله.
و این کاملا یک فرایند علمیه. به یه فرآیند روانی است که در علم هم ثابت شده که بله آدم ها میتونه این کار انجام بده. بنابراین کاملا داستان رو خوب پیش برده از این نظر.
پایانش رفتن آقای هلندی و اومدن اون پیرزن بی سر و صدا که باعث میشه خلاقیتش افت کنه یا به قول خودش خیال و خیال بازیش از دست بره، در مورد اون برام توضیح میده؟
دقیقاً، شاید نکته کلیدی داستان همین است. من فکر میکنم هرمان هسه یا به صورت آگاه یا به صورت ناخودآگاه پیام خیلی زیبایی داره میده، اونم اینه که هنرمند از جهان اطراف خودش جدا نیست. هنرمند بخشی از جهان اطراف خودشه و کسی که میخواد کار هنری انجام بده باید ارتباطات انسانی خودش رو حفظ بکنه. زمانی که اون ارتباطات از دست میره، اون آقای هلندی با تمام اون پتانسیلی که وجودش برای داستان نویسی این راوی داشته میره از اونجا و یک پیرزن میاد که حالت سترون داره، میبینیم که انگار این استعداد هنری آدم هم خشک میشه. اصلا خود این داستان وقتی به وجود میاد به خاطر آقای هلندی، یعنی اگه آقای هلندی نبود اصلا این داستان وجود نداشت.
بله.
همون شده. پس ما میبینیم که چقدر تعامل با دیگران برای یک هنرمند مهم هست برای خلق اثر هنری. اینو خیلی زیبا نشون میده که در آخر داستان وقتی اون پیرزن میاد اینم دیگه هیچ انگیزه ای نداره.
در اون مایش اگه بخوایم توضیح بدیم چی میتونه بشه؟
محوریت داستان بارها در ادبیات تکرار شده. ما خیلی زیاد دیدیم. یک نفر با یک مشکلی مواجه شده، تمام تلاشش کرده اون مشکل رو از بین برده، حالا بعد از اینکه اون مشکل از بین رفته تازه احساس خلأ کرده. یعنی که کاش اون مشکل وجود داشت. استاد بهرام بیضایی یک کاری داره به نام اموسیبیلو.
بله.
مردی میره به یک منطقه یا به فیلم کوتاهی ساخته، یا مثلا رمان معروف مردی به نام اوه فردریک بکمن. همه اینها تقریبا شبیه همدیگه هستن. نمیدونم این شعر رو کجا شنیدم که شرمنده منو ببخشن که به خاطرم نمیاد، ولی شعری است که میگه ماهی چو غرق آب است غافل ز قدر آب است، زین رو همیشه در آب در جستجوی آب است. و این دقیقا چیزی است ما در این داستان داریم. یعنی تا وقتی که آقای هلندی وجود داشت این ارزشش رو نمیدونست که چقدر داشت به خلاقیت و هنرش کمک میکرد، ولی وقتی که رفت تازه متوجه شد.
ممنونم وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. امیدوارم این برنامه برای شنوندگان ما هم مفید بوده باشه. خدا نگهدار آقای دکتر.
ممنونم از شما. خداحافظ.
در 1919 حسه از همسرش جدا شد و به دهکده‌ای در سوئیس به نام مونتانیولا رفت. 4 اتاق کوچک در قلعه‌ای به نام کاما کاموتزی اجاره کرد و روی طرح‌های تازه‌اش با تمرکز کار کرد و نقاشی را هم آغاز کرد. خود او سال اول زندگی در این قلعه را پربارترین دوران زندگیش می دانست. در 1922 رمان مشهورش سیزارتا را چاپ کرد که نمایانگر عشق همیشگی او به هند و بودیسم بود. هسه در 1923 شهروند سوئیس شد و در 1924 با یک خواننده سوئیسی ازدواج کرد که مادرش نویسنده‌ای معروف بود، اما ازدواجشان خیلی زود به جدایی انجامید. او تا 1927 سه رمان مهم دیگر نوشت که مشهورترینش گرگ بیابان بود. در آستانه 50 سالگی برای رهایی از تنهایی با یک مورخ هنر ازدواج کرد. این ازدواج حال روحیش را بهتر کرد و موجب نوشتن رمان مشهور نارسیس و گلدموند شد که در 1930 به چاپ رسید. هسه در 1931 بعد از 12 سال زندگی در قلعه را ترک کرد و با همسرش در خانه بزرگ که با طرح خودش ساخته شده بود در نزدیکی همان دهکده مونتانیولا ساکن شدند. از 1931 نوشتن واپسین رمان مهمش بازی مهره شیشه ای را آغاز کرد، رمانی که در 1943 به چاپ رسید. او سرانجام در اوت 1962 در 85 سالگی درگذشت و در همان دهکده مونتانیولا به خاک سپرده شد.
امیدوارم این قسمت از هزار توی داستان مورد پسند شما قرار گرفته باشه. برای حمایت از برنامه هزار توی داستان میتونین با شماره 162 روابط عمومی صدا تماس بگیرین و نظر خودتون رو انتقال بدین. همچنین یادآور میشم صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایش در اختیار شماست برای دریافت نظرها و پیشنهادهای شما. جمله از حسه این برنامه رو به پایان می‌رسد.